بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمان به مناسبتی به این مسئله منتهی شد و رسید که در روایات هم روایاتی که از طریق شیعه نقل شده است و هم از طریق اهل سنت آمده است که قرآن کریم دارای ظاهر و باطن است. به مناسبت این روایات علمای اسلامی مفسرین و محققین به این مسئله پرداختن که مقصود از ظاهر و باطن قرآن چیست، که از آن جمله مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است. ایشان در جلد سوم تفسیر المیزان به مناسبت بحث درباره آیه شریفه هفتم سوره آل عمران محکم و مشابه و بحث تفسیر رأی و تعدیل و ظاهر و باطن قرآن اینها را مطرح کردن که بحث‌های خیلی اساسی و مهمی هم هست، کلیدی و بنیادی است. همچنین در کتاب قرآن در اسلام هم به این بحث ها اجمالاً پرداختن. حاصل مطالب ایشان که در جلسه قبل هم مقداری عباراتشون را خوندیم این است که می فرمایند قرآن کریم علاوه بر مدلول ظاهری الفاظ و آیات قرآنی از دو جهت دیگر دارای معانی است که به آنها یا از آنها به عنوان بطن و بطون آیات تعبیر می شود. یکی این است که آیات علاوه بر این معنا و مفاد ظاهری دارای یک معانی هستند طولی که باطن است نسبت به این معنای ظاهری، دوباره یک معنی عمیق‌تری و لطیف‌تری نسبت به این معنای باطنی درجه یک، دوباره یک معنای باطنی درجه دو هست. همینطور مراتب طولیه که اینا نسبت به یکدیگر هی ظاهر و باطن هم. یعنی این معنایی که در قدم اول بعد از معنی ظاهری باطن حساب می شود نسبت به اون که از اون رفیق‌تر و عمیق‌تر است نسبت به اون میشه ظاهر، اون یکی نسبت به این میشود باطن و همینطور لذا نسبیست. این یک بیان است که عبارتش را هم در جلسه قبل خدمتتون خوندم، المیزان جلد سوم صفحه 64. ان للقرآن مراتب مختلفة من المعنى مترتبتن طولن من غیر ان تکون الجمیع فی عرض واحد فیلزم استعمال اللفظ فی اکثر من معنى واحد. ساجو کمولی در عرض هم نیستن که بگوییم یک لفظ در بیش از یک معنا استعمال شده است، حالا مشکل مثلا فنی داره، نه. ولایه من قبیل لوازم متعددت لملزوم واحد، حتی دلالتشان التزامی هم نیست. این معانی متعدده نمیخوام بگن ما دلالت التزامی نداریم ها، اون مقولش جداست. اینی که الان میفرمایند ما داریم بیان میکنیم که میگیم معانی طولیه دارد، معانی مطابقیه است. دلالت لفظ در این معانی دل مطابقه است، نه به تزمان نه به الالتزام. این دقیقه ولاهی من قبیل لوازم متعددت به منظوم واحده، بله یه معان مطابقیتون. ببینید معان مطابقیتون یدل على كل واحد منها اللفظ بالمطابقه. خیلی جالبه، دلالت میکنه لفظ در این معانی دلالت مطابقه. البته به حسب مراتب الافهام، به حسب مراتب الافهام دلالت مطابقیش به اون معنی ظاهری همه فهم ها می فهمه، برای همه معنوسه. اما وقتی که از اون مرحله عبور میکنیم، از این مدلول اولیه ظاهری عبور میکنیم به معنی بعد از اون میرسیم، بعضی از ذهن ها دیگه میمانه. از این فهمه نمی فهمه اون رو، میگه من از این لفظ اینا نمیفهمم. اون وقت نسبت میده از اون کسی را که میفهمد به اون که تو داری از خود در میگه این چه لفظ داره. حالا اگر اون یه قدم باش توضیح داد اینجوره 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 حالی شد، گفت که آره درست حق با شماست، اینم از لفظ میشه بفهمی، معنی نداره. میره سراغ اون معنی مرتبه سوم، میگه من اینو نمیفهمم، این چه ربطی داره اصلا. این نمیکشه، میمانه. میگه نه آقای از خود در آورده، اینا اصلا ربطی به قرآن نداره، شما داری میگی. مازه میکنی ولی توضیح ذالک نقولو. حالا ایشان دیروز البته یک مثالی براتون خوندن دیگه، عبارت دیروز که یادتون هست، اون که خدمتون اونه، اون صفحه 72 بوده نداره، من تفسیر نیاردم اونو. من که دینوز خوندم محضرت رو نگاه کنه ببینید آدرس درسته. او فکر کنم صفحه 72-73 باشه المیزان 71 بود، پس معلومه درسته همون 71 بود. اون یه مثال دیگری بود که فرمودن آیات المنافقین، مثلا آیات المنافقین، خب معنی اولیهش که همه می فهمند این کسانی هستن که آمنو یعنی صدقو به السنتهم ولم یصدقو ولم یسلمو به قلوبه. نه همی فهمد، یکی از آمد مثل عبدالله ابن عبی مثلا رأس المنافقین اظهار کرد، تای دلشان اصلا ایمان نداره، این میشه منافق در درجه کاملش. فهمی فهمد. اما حالا اگر فسق، آدمی که واقعا خدا را قبول داره، این اسلام رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، مسلمانه، اعتقاد هم داره، هم لفظاً و هم قلباً واقعا مصداق مسلمانه، اما مرتکب گناه میشه، حالا به خصوص گناهی که کبیره هم باشه، تجاهر هم بکنه. ایشون میفهمودن که آیات المنافقین شامل این هم میشه، این هم میشه منافق، منتها نه منافق به اون معنای ظاهری که همه می فهمن. این به این معنا که آن منافق یعنی هماهنگ نبودن سخن با اون عقیده یا با قول، اون چیز قول با رفتار یا با عقیده با اعتقاد، این همین طوره. در یک احادیث هم داریم که لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یسرق و سارق و هو مؤمن. ایمان واقعی سازگاری با دروغ نداره،
اونجایی که این داره دروغ میگه اون ایمان از شل شده، ایمان نیست اونجا. یعنی اون درجه ظاهری اسلامه. اگه واقعا در درونش رسوخ کرده باشه تحصل الهه و انت تظهر حبه. حضرت امام صادق منصوب استاد صادق السلام هست که این شعر که تو ادعا میکنه خدا را دوست داری و استیان میکنی، یه چه جور محبتیست؟ مگه میشه که محب برخلاف میل محبوبش عمل کنه؟ پس معلوم میشه دروغ داره میگه. من دار دروغ مراتب داره ببینید. پس انطباق آیات منافقین بر مذنبین و الفاسقین این یه درجه پایین تره و همینجور درجات بعدیش. پس بنابراین نه از لفظ بیرون است، یعنی خارج از مدلول لفظ است، و نه هویدا و آشکار و نه سطح اول است، نه میشه باطل. اینجا هم بشون یک مثال دیگری زده، حالا اون هم بیاد بکنه کمک میکنه. ولی توضیح ذالک نقول قال الله تعالی اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. آل عمران 102 فانبأ ان التقوى الذي هو الانتهاء عما نهى الله عنه. تقوا یعنی چه؟ اجتناب، انتهاء، یعنی اجتناب از اون که خدا نهی کرده. ولی ایتمار به ما امر الله به. تقوا از جنبه سلبی اجتنابه، از جنبه ایجابی ایتماره، یعنی امر پذیری، پذیرش امر الهی. درسته؟ اندر یعنی خدای متعال خبر داده که انل تقوا مرتبتون هیه حق التقوا. یه تقوایی هست که تقوای 100% 100% این معلومه درجه داره، درجه بندی. حالا از درجه یک شروع میشه، 2 3 4 تا برسه به 100% اون حق تقوا 100% است. حالا مثالش هم کسی هست ترجمه میفرمایی؟ خدا میفرمد اتقوا الله حق تقاته، حق تقوای الهی. پس یکی مطلب حق و تقوا است. و یعلم بذلک ان هناك من التقوى ما هو دون هذه المرتبه الحق. میگه مفهوم کلام دیگه، وقتی میفهمد حق تقوا 100% خب مفهومش این است که نه یه 90% هم داریم تا بیه پانجر. درسته؟ فل تقوا الذي هو بوجه العمل الصالح مراتب و درجات. معلوم میشه تقوا مراتب داره، درجات داره، بعضها فوق بعض. پس حالا این آیه شریفه اتقوا الله حق تقاته، تقوای 90% حالا آیاتی که امر به تقوا کرده، هرچی آیه در قرآن داریم که یا مخاطب را مثلا متقین قرار داده یا ناظر به تقوا متقین، این آیات بوتون داره. تعلیم فهمه یه درجه اول داره، میگه ما فلان متقیه فلان متقیه، یعنی چه؟ یعنی انسانیست که عمدن گناهی نمی کنه، واجبات ترک نمی کنه، محرمات را مرتکب نمی شه، میشه تقوا. این درجه اولش. هر آدمی که این حالت درش باشه که از روی اندار صحبه نرگسه یه وقتی محضی کار نداریم، ولی که در شرایط متعارف لا یترک واجبن و لا یعطی به حرامه، میگه متقی. خب یه درجه میره پایین تر، یعنی بالا نادتر میشه، اونم میشه تقوا دیگه، متقی اونم شامل میشه. اون کسیست که از مرحله واجبات و محرمات عبور کرده، حتی مستحباتش هم ترک نمی کنه، مکروهات رو هم عمل نمی کنه، یعنی تو برنامه زندگیش اینجوریه، تربیت کرده خودش رو، نفس خودش رو تربیت کرده، وقایه داره، سپر داره، حفظ کرده. اینا متقیه دیگه. پس آیات متقیه شامل اون هم میشه. بریم یه درجه جلوتر. کسی که در مباهات هم زیاده روی نمی کنه، حد نگه می داره. مباهات، آب میخواد بخوره به مقدار میخوره، غذا میخواد بخوره به مقدار میخوره، هم در روایات آمده. حالا اینا آثار بهداشتی و دنیوی و جسمانی داره، آثار اخروی هم داره، ثواب میدن، اون بحث دیگریست. این خودشو تربیت کرده اینجوری. ترجمه کنیم، امام خمینی هم مثلا میخواد وضو بگیره، یک مقدار آب از شیر برمیداره، میبنده، صورتشو میشوید، دوباره باز میکنه، دوباره آب میگیره. اینقدر رعایت میکنه، نفسشو تربیت کرده. یا پشتبان خوابیده نجف اشرف هوای تابستان، میبیند که یک چراغ توی راه رو روشن مونده، صدا نمیداند مصطفی احمد کیه، چراغ رو خاموش کنه، خودش بلند میشه میاد از بالا پایین چراغ خاموش ببینه، میگه میخوابه. اینم تقواست دیگه، نفسشو تربیت کرده. حرم رفته از برای زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، اطرافیان دوستان مریدها هی مردم را پس میکنن این ور اون ور تا راه باز شد که امام برد جلو نزدیک زلی نگاه میکنن، میگن اصلا امام برد که حضرت تو قول جمعیت بین جمعیت، میگه الان امام رضا که دیگه قروب ندارم رحم نست، حالا هر کس هر بردایی تونست. این نمیشه تقوا دیگه، این نفس شده کاملا تقیم میشه متقیم، متقیم شامل این هم میشه. درجه از این لطیفتر است که درجه چهارم میشه که عمق داره، اینه که اصلا به غیر خدا توجه نداره، حتی به ثواب و عقابم نمیاندیشه، فقط خدا را دوست داره، هر کاری میکنه فقط بگه خدا خوشش میاد، من همین به خاطر رضای خدا انجام میدم، پسندم آن چرا جانم، پس این میشه متقی دیگه. پس بنابراین این مرحوم علامه مراجعه که دقت نظر داره، یک معنای از باطن در مقابل ظاهر، این مراتبه، آیا اینها دلالتشون بل التزام است؟ نه خیر، انطباق المتقی بر همه این مصداقهایی که عرض کردیم بل مطابقه است. چون متقی مگه معناش چیه؟ متقی یعنی آدمی که همطور که معنا کردن از اون چرا که خدا نمیپسندد اجتناب میکنه، اون چرا خدا دوست میدارد عمل میکنه. حالا این درجه بندی میشه، همش به مطابقه است. ترجمه فرمایید اینه، لذا اگر این گونه معانی باشه، حالا در روایاتم آمده باشه، در روایات مثلا ائمه طاهرین هم آمده باشه، یا حالا اهل عرفان احیانا اونایی که تفسیرهای عرفانی میکنن، اگر اینطور مطلبی بگویند این عیب نداره، نمیشه بگو آقا اینا فلان عارف گفته پس باطله. خب ممکنه عارف هم حرف درست میزنه، حرف نادرست هم میزنه، نباید همه چیز را به عنوان اینکه این باطن گرایی مثلا یا تحلیل یا فلانه رد کرد، باید دید که این معیار و ضابطه اش چیست. اگر واقعا این توریست که داد الله بیان میکند، یعنی با دقت لفظ چشش اون معنا را داره، چه معنی داره؟ این یک نوعشه. پس یک نوع از باطن که مرحوم علامه بیان کرده است و مثالهایی هم براش ذکر کرده، این هایی که گفتیم، اینی که الان خوندم محضرتون صفحه 67 بود، نه صفحه چند بود؟ 64 باشه، بله صفحه 64 جلسه، صفحه 64. یک مثالی هم ایشون در قرآن در اسلام زده، اونم اجازه بدید عرض کنم خدمتتون، این مثال ها کمک میکنه که مراد ایشون چیه. علامه در کتاب قرآن در اسلام این آیه را مثال زده است، و عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، این را آورده مثال برای باطن، برای اینکه قرآن بطون داره. میفرماید سوره نساء آیه 36، و عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مرتبه اول لا تشركوا به، شرک مراتب داره، لا تشركوا آن لا تشرکو حالا مراتب مصادیق داره.
یک،
پرستش بت‌ها و همون چیزی که در زمان پیامبر مشرکین پرستش می‌کردن یا زمان‌های دیگر. وجتن برشت من الاوثان، این هم شاهد آورده. پس این مرتبه اولیشه. وقتی می‌فهمد لا تشرکو بهی شیئاً، مفهوم مطابقی ظاهر این کلام این است که بت‌ها و معبودهای دیگر را پرستش نکنید، در مقابلشون سجده و خضوع اینا نکنید. وجتنب الرجس من الاوثان، حج آیه سوره مائده حج آیه 30، این یک مرتبه. خب حالا می‌دیم یه مرتبه دوم که میشه باطن، این شد ظاهر دیگه. از اینجا که عبور کنیم دیگه میشه باطن، منتها بطن بعد البطن. مرتبه دوم این است که اطاعت از غیر خدا کردن، نه اینه که حالا سجده کنه و مناسک عبادی انجام بده، حالا اونطوری که مشرکین در مقابل بت‌ها خضوع میکردن، سجده میکردن، چه میکردن، نه، اطاعت کند از دیگری که اطاعت او غیر خداست، یعنی خدا امر نکرده، اجازه نداده، از کسی اطاعت کند، هذا ایضاً شرک. می‌فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خب مگر حالا غیر از شیطان پرستا، شیطان پرستا هست اونا جدا، اونا بله اونا شیطان را عبادت که میکنن به همان عبادتی که مناسکی داره، اما دیگران مثلا امثال خدای نکرده ماها، ماها که شیطان را اونجور که عبادت که نمی کنیم اما اطاعت که می کنیم، هر که گناه کنیم اطاعت از شیطان می کنیم، توجه می فرمایید، این میشه شرک. لا تعبدو، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدو، یعنی بحث عبادت را به کار برده، برای چی؟ برای مسئله اطاعت. این هم یه مرتبه. حالا یه مرتبه شرک از این لطیف‌تر اینه که آدم از میل نفسش، از خواهش نفسش تبعیت کنه، اینم میشه شرک. قرآن میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا، حالا علامه رضوان الله علیه مراجعه کنید، برای اینا همه شاهد هم میاره، برای این مصادیق از خود قرآن شاهد میاره. افرأیت من اتخذ الهه هوا، الهش هوای خودشه، اینم میشه یه نوع شرک. جاسیه 23، سوره مائده جاسیه 23، اینم یه مرتبه شد. سه تا مرتبه چهارم میفرماید غفلت از خدا و التفات و توجه به غیر خدا، اینم شرکه. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، پای شریف طولانی است، اولئک هم الغافلون، اولئک هم الغافلون. می‌فرماید قد اعراف سوره آیسوری اعراف آیه 179. پس نتیجه می‌گیره از آیه کلمه لا تشرکوا به شیئاً همه این معانی استفاده می‌شود. البته بعضی‌ها همه می‌فهمند، بعضی‌ها دقت بیشتری نیاز داره، اما خارج از مدلول کلام نیست، اونم نه مدلول التزامی ها که مثلا گفته می‌شود که اگر باید خدا را عبادت کرد خب بایستی مقدماتش هم مثلا فراهم کرد و به لوازمش هم ملتزم شد، اون میشه دلالت التزامیه، هر جا که میگیم یک ملازماتی داره، لوازمی داره، یک دستور خدای متعال داده، این لوازمه، اون میشه دلالت التزامیه. اما اگر خود این لفظ بر اون منطبق میشه، یعنی اون مصداق لفظ است اما مصداق خفی یا اخطار، اون میشه باطل. بله دیگه، طبعا مشترک معنوی همینطوره، مشترک معنوی منطقه مصادیق در عرض واحد نیستن، چون مشترک معنوی است کلمه انسان، کلمه انسان میگه مشترک معنوی است بر همه افراد انسان و در عرض هم زهیوان و ناصر. اما حالا یک مشترک معنوی داریم که مصادیق مشکک هستن، این توافی نیست، به عبارتی از باب تشکیکه، یعنی مراتب در مثل نور، برای اونجور بگیم مثل نور که یک مفهومی است که بر اون مصادیق مختلف منطبق میشه. میزان مثلا، کلمه میزان، کلمه میزان از همین چیزاست. ملاحظه میکنید بعضی ها همین کلمه میزان و نزع الموازین القسط یوم القیامه و الوزن یوم اذن الحق امثال این آیات را به همین مدلول ظاهری اخذ کردن. اون وقت گفتن در قیامت ترازو نصب میکنن، اعمال را میدن تو اون ترازوها و میکشن، سبک سنگین میکنن، در حالی که معنیش این نیست. ما یوزن و به وجود داره در قیامت، اما متناسب با خودش. امیرالمومنین میزان اعمال، ترازوی اعمال امیرالمومنین میشه ترازو. السلام علیک یا میزان الاعمال، چون یوزن الاعمال به اعماله. ملاحظه میفرمایید آیا این کلمه میزان صدقش بر علی بن ابی طالب علیه السلام دلالت مطابقیه است و لفظ است یا نه یه چیز من در آوردیه؟ نه، میزانه دیگه، میزان کل شیئه به حسبی، هر چیزی رو با و ابزار مناسب خودش میسنجن. الان تب آدم ها که میخوان اندازه بگیرن و این اگر میزان الحراره، این که ترازو که نیست اما میزان هم هست. ببینید پس گاهی لفظ اینجور میشه، مصادیق مختلفه. بنابراین یه دعوایی که اهل ظاهر با مخالفین خودشون دارن که میگن شما حق ندارید از این مدلول اولیه ظاهریه همه فهم یه قدم برید اون طرفتر، یه غلطه، این همون جموده، این همون ظاهرگرایی نوع بدشه. اما اگر بگوییم از اون طرف، دقت کنید، حالا یه نکته عرض کنم که دوستانم سوال کردن که خب اگر اینجورا باشه، اون وقت این باطنیه اسماعیلیه، اون گروه باطنیه شون یا بعضی از صوفیه، ما از همه دفاع نمی کنم، ما از هیچ کس روز عقل محکم و وحی محکم دفاع نمی کنم، هر کسی خواهد باشه، منتها به یک چوب نباید راند. بآخرت حرف درست نادرست هست. فرقش با اونا چیه؟ خدا رحمت کنه، این علامه آدم خیلی دقیقیه، واقعا آدم تحت نظر داره. من نیوردم المیزان را، به نظرم در جلد پنجم است، انشاءالله اگر یادم بود بعد میارم منظرتون، حالا مطلبش هم نقل میکنم، عبارتش رو بعد خدمت میارم. بحث بسیار ارزشمندیشون داره، تاریخی است، یعنی تاریخ تطور اندیشه ها و مذاهب در جهان اسلام بعد النبی صلی الله علیه وسلم الی یومنا هذا، یک سیر تاریخی که چه شد بعد از پیامبر، علم کلام چطوری پیدا شد، علم عرفان چطوری پیدا شد، فلسفه از کجا آمد، اهل حدیث و محدثین چی میگن، اینا همه رو بحث کرده. توجه فرمودید، از جمله میرسه به همین باطنیه که یه عده‌ای پیدا شدن اهل باطن هستن. اینا حرف حسابیشون یا ناحسابیشون چیه؟ اینها تأویل که میکنن، دقت میدارن، تأویل که میکنن، میرن دنبال اون معانی باطنیه و معنای ظاهر رو کلن کنار میگذارن. ایشان میفهمن این غلط هست، حاشا که یک طریق حقی باشد و قرآن به اون طریق راهنمایی نکرده باشه. که اینا ها دارستن پیش خودشون یه طریق پیدا کردن که میگن ما میخواهیم به خدا برسیم، مثلا نماز نمیخوانن، مثلا بگه آقا نماز مال ابتدایی هست، ما دیگه از این مرحله کلاس ما دسته بالا، نماز مخواه چکار میشون، هم یاد ذکر میگن، میگه این غلط، حاشا که یک طریق دقیق تری برای رسیدن به خدا بندگی خدا باشه که قرآن کریم پیغمبر اسلام نفرموده باشه، یا خدای متعال از طریق او بیان نکرده باشه. توجه فرمودید؟ و از طرف دیگر نمی شود که این طریق ظاهری که برای خدا پرستی مقرر شده با اون باطن معارض باشه، بلکه ظاهر حافظ باطنه، باطن لب ظاهره، ظاهر قشر و نگهبان اون باطنه، یعنی باید از معبر این رفت به اونجا رسید و باید حفظش کرد. این اونجا داره الان. خب الان ملاحظه کردید اون باطنیگری که مثلا در آیین اسماعیلیه هست یا بعضی از به قول امرالله صدرا میگه جهله صوفیه، نادانها صوفی، صوفی معابهای نادان یه چیزایی گفتن، اصلا ربطی به این نداره. بعضی از آیان مثلا بعضی فرض میکنم مثلا اهل سنت که مخالف شیعه هستن همه اینها را به یه چوب میرانن. یعنی در روایات ائمه طاهرین که یک مطالبی راجع به آیات مثلا آمده است که ما میگیم اینا باطنه، با اون باطنی که اسماعیلیه میگن یا اون باطنی که بعد صوفیه میگن، میگن اینا همه باطن است و همه بیاساسه، رد میکنن همه را، نسبت میدهن ماها را به اینکه اینا باطنگرا هستن شیعه ها، در حالی که این باطنی که الان ما داریم ازش دفاع میکنیم مع الظاهر است. و ادعای ما این هستش که قرآن کریم، حالا البته ادله زیاد داره، این بحث اونقدر واقعا عمیق و دامنه داره که میبینید هر جا آدم توش میگذره وارد میشه تا میاد بیرون بیاد طول میکشه، اینجوریه. از ما میخواستم یه مقدمتا یه مقدمه ای بگیم و بریم سراغ اون بحث عقل و منبع عقل، هم دیرمون میبینید خیلی دامنه داره واقعا، بحث ها عمیقه، این بحث هایی که نیازه به کنکاش داره، این با ما خیلی فرق میکنه. خلاصه یه حرف اونی که به نظر میرسه، من عرض بکنم خدمت شما وقت اون جلسه داره تمام میشه، این کلمه تعویل که به کار میرود در روایات ما هم آمده، در زبان اهل علم هم در مخابرات هست، حداقل سه تا معنا داره که نباید اینا به هم خلط بشود. سه تا معنا داره، میگیم این تأویل این سخن است، تأویل گرایی، اخذ به تأویل کلام، این سه تا معنا داره. عرض میکنم خدمت یک معنای تأویل در متشابهات است، اون تأویلی که در باب متشابهات، متشابهات مربوط به صفات، آیات متشابهه مربوط به صفات الهی، اون تعبیر معناش چیه؟ ببینید اونجا ترک و ظاهر، رفض و ظاهر است. تعبیر در باب متشابهات صفات ترک و ظاهر است، یعنی معنای ظاهر رو میذاریم کنار. مثل ید، ید الله فوق ایدیه. چرا؟ میگیم به دلیل عقل و به دلیل وحی جسم نیست، خدای متعال منزه است از عضو جارح. اینجا تعویل جمع بین الباطن و ظاهر نیست، اینجا تعویل ترک و ظاهر است، رای جز این نداره. اگر بخوایم تعویل نکنیم باید چکار کنیم؟ یا باید تجسیم را بگیم و تشبیه را، مثل مشبه هم مجسمه، که بگیم آه پامونو بکنیم که یک کفش، بگیم آه نمیشه، ما حتما باید به ظاهر قرآن عقل بکنیم، ما کاری نداریم. مثل بعضی وهابی ها اصرار میکنن که نه، من از خودم یه وقتا محضرتون یک گفتگویی که بود در همین چابهار، یکی از علمای همین آیان اصرار عجیبی داشت در جلسه که نه آقا خود خدای متعال فرموده است ید دارد، ما بگیم ندارد، دارد دیگه. تفتازانی تعبیر کرده، بی خود کرده، ما مقال تفتازانی هستیم، ما حالا از اهل سنت میآوردیم، گفتیم نه که ما میگیم، سعد الدین تفتازانی، نمیدونم قاضی عزاده ایجی، سید جرجانی، کیت اینا میگه، گفته برای خودش گفته، ما چکار او داریم، ما پیرو خدا هست، خدا خودش میگوید جا عرب بکن، ما بگیم نیامد، خودش میگه من آمدم یا میایم، میاد دیگه، میاد یعنی میاد، مثل بقیه مردم که میاد اونم میاد، ما تابعان ظاهریم. میگفتیم خب برادر من شما که این را میگید اون وقت یعنی معتقدید که خدای متعال جسمه، پا داره، قدم داره، نمیدونم دست داره، وجه داره، عرش به معنای صندلی است و مینشینه، یعنی جلوس داره؟ نه، میگفت نه، اینا را هم نمیگیم، چون که اینم که بگیم که باطل است، لیس کمثله شیء میشه، شیء پیدا مثل پیدا. گفتیم خب چی میگی؟ گفت میگیم لهو ید لا تلعیدی، عینان یا اعیان لا تلعیان. ببینید این معماگوییه دیگه. این یدان لاکل ایدی به معنای حقیقی ید است و مثل یدها نیست، یا به معنای مجازی ید است. بالاخره ید دارد لاکل ایدی. ما اینجور باش صحبت میکردیم با این بند خدا که همینجور کنیم. همیشه معما گفت شیخ اشعری. این اصلا معماگویی از اون قدیما باب بود است. یه جایی که گیر میکردن تو تنیا یه چیزی میگفتن سرگرمی. مثلا حالا ببخشید من آوردم مثال دیگه، شیخ اشعری میگوید صفات ذاتیه مثل علم و قدرت و مثلا اراده و اینا زائد بر ذات است. عین ذات نیست، زائد بر ذات، عارض بر ذات است. لا هیه هو و لا هیه غیرها، و لا لا هیه و لا لا هیه غیرها. میگه زائد هست، عارض هم هست. میگیم عین الذات هست، میگه نه. میگیم غیر الذات هست، میگه نه. بابا دیگه بالاخره بین عین و غیر که دیگه واصله نیست، یا عین از یا غیر از دیگه. میگه نه، لا هی عین و لا هی هو و لا هی غیرها. اینجا میخواد گرفتار اون تنگنا و مشکل نشه، معما میگه. این به قول اصلاح الله سبحانه، مگه دین آمده از آدم از سرکار بداره معما گویی بکنه؟ دین عربی مبین هست، قرآن هدایت لغت کرده، یه با لغت نمیشه مردم رو هدایت کرد. ببینید نمیشه، فقط فرمودید. یا باید بگیم آقا نمیفهمید و سلام تقدیر نمیفهمید، مثل مالک ابن انس. الاستواء معلوم و الایمان بهی واجب و الکیفیت مجهوله و سؤال عنه بدعه. این هم یک طریقه. یا ما نمیفهمید، مالک پیروان مالک نمیفهمید، پیروان امام صادق میگه میفهمید. نه تکسیم است، نه نمیفهمیم است، میفهمیم است. یک مثلا کلایه از قدرت الهیه در زبان عرب استعمال میشود، یک کلایه از نعمت است در زبان عرب استعمال میشود. خب قرآن هم زبان عربی است دیگه، زبان عربی است. اون معنای حقیقیش که نشد قطعا معنی کلایه. یا به قول غزالی که حالا عوض بخواهی میکنم دیگه، اینا گفتم بگم کامل بشه. غزالی هم حرف قشنگی داره، میگه اگر کسی گفت البلده البلده بید الامیر، هیچ آدم زبان فهمی نمیفهمد که شرط دستاش هست، گرفتن دستاش. اینو هیچ که نمیفهمد. به هر کس بگوید البلده تو بید الامیر، میگه یعنی مسلط است. وقتی میگوییم ید الله فوق ایدیه، معنیش اینه، یعنی چیرگی داره، سلسل داره. یعنی خب غزالی گفته، اشعار قشنگ گفته، حرف زیبایی گفته. خب چی میخواستم بگیم؟ پس یک تعویل هست در باب متشابهات. یادتون باشه اینجا ترک و ظاهر، رفض و ظاهر است. خب یه تعویل سالان ما داشتیم بحثش میتردیم. این چه تعویلیه؟ این باطن است، جمع بین ظاهر و باطن است. این ترک و ظاهر نیست. ظاهر رو ما حس میکنیم، ما تا میگیم منحصر نیست، حصر رو میشکنیم. نه اینکه بگیم این ظاهر از اون بگذار کنار، نخیر. اون وقت راه ما با باطنی گرایان اسماعیلیت یا حالا مثلا بعد صوفی از اینجا جدا میشه. اینا بدونیم که رفتیم تبلیغ جایی برخورد کردیم، گفتم آقا شما دارید حرفای اینا رو میزنید. میگیم نه، ما حرفای اونا رو نمیزنیم. اولا لفظ باید کشش داشته باشه، از لفظ در بیاد، اون تو البته دقت میخواد. ثانیا بایست این معنای ظاهر رو حفظ کنیم، حفظ میکنیم ما بچه نمیکنیم. این هم یه نوع تعویله، دقت فرمودید. یک تعویل هم اونیست که علامه معتقد است در قرآن کریم هر جا تعویل به کار رفته اینایی که ما گفتیم نیست. ایشان در قرآن، آیات قرآن که چند مورد کلمه تعویل داریم، قصه حضرت یوسف، حضرت خضر و چند جای دیگه، میفهمن تعویل اصلا از باب دلالت لفظ و معنا نیست، یه امر خارجیه، یه امر واقعیه. و آن عبارت است از سرچشمه و منشأ و ریشه قرآن. دقت فرمودید؟ این قرآنی که نازل شده، حالا ریشه هاشو پیدا کنید، بریم به سمت بالا. ریشه، اولین ریشه ای که بهش میرسیم در درجه بالا کجاست؟ بعد از عالم طبیعت، چون زبان عربی نشأه طبیعت دیگه، این آمده توی این نشأه طبیعت وجود لفظی پیدا کرده. خب بریم ریشه شو پیدا کنیم، میشود عالم، حالا طبق اصطلاحات خود قرآن کریم، کتاب محو و اثبات، میره بالاتر، طبق اصطلاحات فلاسفه و اینا عالم نفوس یا عالم مثال، یه وجود مثالی داره، نه این وجود لفظی نازل که ملائکه کرام برره. حالا این را دیدم استاد الله جوادی حفظه الله داره، میگه قرآن که مراتب داره، ایشون براش سه یا چهار مرتبه برای قرآن تقسیم میکنن، سه مرتبه یا چهار مرتبه، یکیش همین مرتبه قرآن نازل است که عربی مبین است، توجه فرمودید، یکی اونیست که به عید سفره کرام برره هست که ملائکه اطلاع دارن، میاد یه خورده بالاتر، جبرئیل ازش خبر داره، اون ملائکه زیر دست جبرئیل هم ازش خبر ندارن، از اون مرتبه آگاه نیستن، توجه فرمایید، و یک مرتبه ای که شاید یک مرتبه ای شاید که نه با این واقعا همینطوره، یک مرتبه ایش را جبرئیل هم نمیدونه، اون باطن را پیغمبر میدانه، پیغمبر که بهش نازل شده، لا یمسه الا المطهرون، و نهایتا هم که در مرتبه ذات اقدس الهی که علم ذاتی است، اون که دیگه فقط مال خداست، توجه فرمودید، از در مرتبه ذات که بیاییم پایین تر، ام الکتاب است و لوح محو اثبات است و بعد این عربی مبین است و ایناست، این هم میشه تعویل. اون وقت اون تعویل را مقولش دیگه مقوله لفظ و معنا نیستا که بگیم آقا بل التزام، نمیدونم بل مطابقه، بل تزامن، اصلا خارج از بحث دلالته، دلالت لفظیه، اون ریشه قرآنه. اون وقت و ما یعلم تعویله الا الله ها و راسخونه فی العلم، ببینید اون مال راسخینه، حالا راسخه در علم مقوله به تشکیکه، قلهش پیغمبره، بعدش امیر المومنین و ائمه طاهرین هم، بله میتونه یه درجاتش هم بیاد که مثلا سلمان هم میفهمه، سلمان هم هست منتها در یه درجه پایین تر، ابوذر هم در حد خودش، میثم تمار هم هست دیگه، همطور بیاد اینا راسخ هم دار، اون قدر میفهمن، امام خمینی هم جزو راسخین، اونم در حد خودش میفهمن. این که بارها دیدیم در فرمایشات ایشان میگه این قرآنی که ما حالا معنی میکنیم اینا نیست، قرآن اینا نیست، خیلی به این تاکید داره، خب معلوم میشه خودش یک ذوقی از حقیقت قرآن داره، اون اصلا مقولهش مقوله علم حضوری، از عبارت علم حضوری نیست عزیزان، هرچه از باب دلالت هست، التزامیت، نمیدونم مطابقیت، تضمنی، علم حصولیت، علم مفهومی، خلاص حجاب خودش، اون علم حضوری شهوریه، هر کس هم به مقدار سعی وجودیش از اون بهره داره. ببینید الان چقدر مسئله حل میشه، همینجوری یک کلمه تعویل بگیم، اون وقت دعوا درست میشه، بیا ما تعویلگران نیستیم، اون میگه ما هستیم، ما میگیم تعویل یا جا به جا تنه بود، جا به جا تنستایی، تعویل به چه معنا میگید؟ این یک بحث بود، من جمعه انت هنو تطمیه ای داره، یه تطمیه ای داره، یک روایتی هست، اگر بحث بود از بحث کردیم، تفسیر صافی، فیض، رحمت الله علیه، امروز سرگردان بودم، دیشب تا صبح، هی فکر میکردم، خدایا چی بگم، من این مطلب برام عقده شده نمیفهمم، المیزانم نداشت، رفتم گشتم دیگه المیزانم نداشت دیگه، از اون جایی که نامیزان المیزان مجمع آنم نمیدونی چی نداشتم، حتی نم نکرده بودن روایت را، روایت ذریح محاربی راجع به قضیه فلیغزو تفتهم ولیوفو نزورهم، که اونجا عبدالله ابن سنان شاگرد امام صادق است، صحابه امام صادق است، ذریح محاربی هم معتبا، ولی حضرت امام صادق روحی لی اسمه شریف الفدا، امام صادق سلام الله علیه، برای عبدالله بن سنان یه جور تفسیر کرده ولی یقظو تفتهم را میگه بعد ناخناشون رو بگیرم شارباشون رو کوتاه کنم تمیز کنم خودشون رو دیگه بعد از منافع ولی یوفو نزورم دل ذریع که میرد خدمت امام میفهمد نه برن پیش امام ولی یقظو تفتهم برن پیش امام. عبدالله بن سنان میگه شدیدم تعجب کردم گفتم عجب لعلایی یعنی نشدیده بودم این را میگه خودم رفتم پیش امام استاد گفتم آقا شما که برا من اینجوری معنا کرده بودید الان ذریح محاربی اینجوری میگه فرمود هم صدق و هم صدق ذریح هم تو راست میگه همون راست میگه هر دوتون راست میگه اما چی مثل ذریح پیدا میشه که من مطالبه بهش بگم عجبم دید یه روش فکر کنید المیزان نقل نکردن تعجب کردن المیزان در بحث روایش نیوردن این روایت رو گفتم شاید آورده یه توضیحی داده استفاده کنیم نداشت مجموعه اینا هم که نداشتن نهایتا رفت سراغ فیض دیدم خدا رحمت کرد فیض یه چیز کمرنگی به ذهنم رسیده بود به این فکر میکردم که این چجور میشه دیدم ایشان گفته لذا آوردم گفتم حقش ادا بشه لااقل ما امروز از تفسیر صافی اگر وقت نشد روی این مطالعه بفرمایید جنبندیش انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله و سلم.